أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. میخواستیم در درس سابق در باب اصل مثبت بحث را به اتمام برسانیم، ولی هر کاری کردیم موفق نشدیم. تتمه ازش مان و اون تتمه در رابطه با نظریه صاحب کفایه است، مطلبی که ایشون فرمودن. در چه ارتباطی؟ در ارتباط با فرق بین الامارات و الوصول. مثلا مقصود از اصول عمدتاً استصحابه که میریم سراغ مثبتاتش، و الا خب بقیه هم که کاربردی ندارن. اما در استصحابه که بحث اصل مثبت پیش میاد کاربرد زیادی داره. عرض کنم به خدمت شما که گفتیم خب بعد دیگه همه هم قائلن به این صورت، مشهور همینه که مثبتات اصول حجت نیستن، اتفاق فرمودیم، و مثبتات امارات حجتن. یعنی که یک کمی توضیح بیشتر عرض کنم به خدمت باطات شما. یعنی اگر چنانچه یه ما متیقن سابقی داشتیم و من مشکوک شد بقایش، ما شک پیدا کردیم در بقایش، دای استصحاب اون متیقن، استصحاب میکنیم متیقن سابق من را. حالا این متیقن سابق ما وقتی که استصحابش میکنیم یعنی ابقایش میکنیم. اگر بقایش یه لازمه عقلی داره، مثل این که اگر زید حیاتش باقی مونده تا امروز، لازمه عقلیش این است که ریش در آورده باشه، یعنی سار صاحب اللحیه فلتحا. حالا اگر این لحیهش سمره شرعی نداره، خون دو جایی استصحاب میشه، برای اینکه استصحاب همیشه ناظر به چی؟ به احکام، به آثار شرعیه. بلا در حوزه امور عقلیه بگیم استصحاب در معنا نداره، شرع در حوزه عقلیات نمیتون دخالت بکنه، تو از تعبد شرع خارجه، مگر اینکه اثر شرعی داشته باشه. فاذا فرضنا ان لهذه اللحیه ثبتت آثار شرعیه که وجوب التصدق، نظرنا نظر کردیم که اگر چنانچه هذا الولد صار صاحب اللحیه نتصدق في سبيل الله بدرهمين، فإذا لهذه اللحية توجد ثمرة شرعية وهو وجوب التصدق. على إنجاء بصلاح استصحاب بمناسبة إن أثر شرعي جاري مش يعني مش يعني أثر شرعي كواسطة عقلي داره آية متلتم مش قوم معروف ومشهور أمامي لكن أخي نمش برايك برای این که لا تنقض یقین به شک، نقض یقین نکن، یعنی یقین به همون متیقنی که داشتیم. متیقنی که داشتیم عند الحدوث چه بود؟ حیات زید بود، روز اول خودش نداشت. پس متیقن سابقی که مأمور شدیم به ابقایش چه بود؟ خود نفس حیات زید بود، ولا لحیه‌ای در کار نبود اون موقع که اونم ابقا کن. پس منظور این است که یه اثر عقلی از مدار استصحاب خارجه. اونی که متیقن اولیه ما چه بود؟ فقط نفس حیات زید بود و الا لحیه در کار نبود اون موقع. پس ما مأمور شدیم که همون یقین خودمون را، یقینی که داشتیم، ابقاش کنیم. یقین ما به چه بود؟ به نفس حیات زید، ولا روز اول لحیه‌ای وجود نداشته که اونم ابقا بشه. فعلا مأموریم به ابقاء همون یقین به همون اندازه‌ای که بوده، نه کم و نه زیاد. یقین به اونی که تعلق گرفت به اندازه خودش، یعنی به نفس حیات زید ولی لحیه و فلان، نه، همه خارج هست. بنابراین اصل خدمت شما از وظیفه استصحابی اونا دیگه خارجند و تحت دلیل استصحاب داخل نمیشن. این راجع به اصول عملی. و اما راجع به امارت تو، اگر اماره قائم شد بر حیات زید، اومد خبر داد که آجون الحمدلله الحمدلله و زیدی که 20 سال قبل متولد شد افتاد مثلا تو جزیره الخضراء، اون بچه به سطح من هنوز زنده است. حالا چقدر گذشته؟ 20 سال، 25 سال گذشته. وقتی اماره خبر داد، لوازم عقلیش میان دنباله. پس نه نتیجه اداد الان قدش بلند شده، الان دیگه شده یه مردی، سار صاحب اللحیه. به حسب این که لازمه، البته ممکنه مناقشه بکنید که این لحیه اینطور ملازمه قطعی نداره. من باب المثال، چون ممکنه کسی کوسه باشه، ماریش هم داره یاره فرضی دیگه، این داره دیگه فرضی باید حساب بکنیم که اگر فرض بکنیم ملازمه قطعی وجود داره بین بقاء الانسان الى 20 سنه و نبات اللحیه، اگر همچه فرض کردیم میگیرم، اما به شرطی که ملازمه قطعی باشه. گاهی گاهی دیگه با ملازمه سازگار نیست. بله، هرچه، بله بله، هر مقولش باید قطعی باشه. و اینا خواهی ملازم خودش نفسه از امور عادیه است، نه از امور عقلیه. عقلی مثال بزنیم، باید بگیم اشغال حیز موجود جسمیه، اشغال حیز میشه که کاملا وقت عقلی باشه. اما وقتی گفتیم نبات اللحیه، خود به خود عقلی نیست، خود به عادیه، اما باید قطع لاینفک باشه، یعنی قطع به ملازمه داشته باشه. پس این را دیگه فرض میکنیم، تجو کردید فرضنا اینکه لاینفک، هر کی مون تا 20 سالی حتما ریش هم در میاره، کما علیه الغالب، اگر چه موارد نقضی هم داره. حالا اینجا منظور این است که اگر اماره قائل شد، او بابا نظرش باید بده یا نباید بده؟ باید نظرش را بدهد. چرا؟ چون اماره امارات لوازم عقلیش رو ثابت میکنه. حالا دیگه یواش یواش میریم سر اصل بحث. این تفسیر که مسلمه، خواهین هم چندین بار همین چند روز خوندیم، تکرار هم کردیم، انما البحث سر دلیلشه که من فارق بین الامارات و اصولی که گفتیم، استصحاب رو گفتیم، ثابت هم کردیم که استصحاب دیگه ثابت نمی کنه لوازم را. حالا میریم سر اماره. اماره چرا ثابت میکنه؟ نظراتی را خوندیم، یه نظریه خوندیم که خودمونم تاییدش کردیم. نظرتون هست چه بود؟ کدوم نظریه را ما تایید کردیم؟ نه، نظریه مرحوم امام بود، از باب امارات، امارات عقلاییه. چون در امارات عقلاییه سیره عقلا بر ترتیب لوازم هست، عقلا که سیرشون حجته عادت دارن بر این که لوازم را هم بار میکنن. یرتبون اللوازم على المؤدى على ثبوت المؤدى بالاماره. خب این بود استدلال ما. خب دیگه تموش. پس ما دیگه راه خودمون رو پیدا کردیم و شناختیم و قبول هم داریم، بحثی هم درش نداریم. اما مرحوم آخون چه گفته در این باره؟ ایشون این حرف را نزده، یه استدلال دیگه کرده. استدلال مرحوم آخون به این است که اماره، یعنی ما وقتی قبول میکنیم اماره را نسبت به معدا، از چه جهت؟ از جهت حکایت، از جهت اینکه عدلی ثقه اومده این را حکایت کرده. توجه فرمودید، میفرماید حکایت، گوش میکنید، حکایت همونطوری که صدق میکند در رابطه با مدلول مطابقی، صدق میکند در رابطه با مدلول التزامی. خب پس بنابراین هر چیزی لوازمی داشت، همانطوری که خودش محکیه تحت الحکایه قرار گرفته، لوازمش هم محکیه. حکایت از مؤدا به دلالت المطابقیه و حکایت از لوازم به دلالت التزامیه. خب و میزان هم حکایته، چون میزان حکایته، حکایت شامل هر دو هست. پس بنابراین حجت نسبت به لوازم عقلاییه. این فرمایش آخوند. خب جواب چیه؟ جواب این است که اشکال کردن آقایون هم در کلمات مرحوم نانی آمده، هم آش محمد حسین هم آقای خویی که اشکال کردن، گفتن که حکایت اگر به میزان حکایت باشه، خیلی وقتا خب فقط اون کسی که نقل حرفی میزنه ناظر به خود مؤداست که مدلول مطابقیه، اما نسبت به لوازم نظری نداره، غافل از لوازمش. فلتوان فرمودید ولهذا حکایت امر قصدیه. وقتی انسان نسبت به لوازم خیلی وقتا غافله، پس بنابراین قصد حکایت از لوازم را نداره. ولهذا کلامش میگه از روی زد زنده است، باقیه حیاتش. آیا ناظر به ریش؟ خوشحال اصلا قضیه ریش یادش نیست، غافل از ریش. پس نمیتونیم گردنش بذاریم که شما همونطوری که کلامت حکایت کرد از بقاء الحیات، حکایتم میکند از نبات اللحیه. برای اینکه حکایت کردن امر قصدیه و این بسا انسان غافل باشه از نوازه فلا یقصده ها، قصد که نکرد حکایتی در کار نیست. اینطور اشکال کردن. توجه فرمودی. حالا اینجا یه تفصیل مختصری لازمه و اون این است که این لوازم دو جورن. این لوازم بعضی هاشون لازم بیانه بالمعنی لخستن. گوش میکنین چه از کردم؟ لوازم بیانه بالمعنی لخست. اینا تعریفشون چیه؟ احسنتم. لا ینفک، یعنی تصور اونها منفک از تصور ملزوم نیست. ملزوم که تصور شد یه دست لوازم بیر میانه خستن، یعنی دیگه حتما اونها هم تصور میشن، فراموش نمیشن، امکان نداره فراموش بشن. اگر یه لازمی بیر بالمعنه لخص بود خود یه ایراد برش وارد نیست. با این توضیحی که دادیم دیگه ایرادی که محقق خویی و نائنی نگرفتن و ایراد یه وارد و خونه دیگه خارج هست، پس باید اونا رو خارج کنیم. لوازم بیان بن معلخص فرمایش آخوند اصلاح آخوند در اونا صحیحه. چرا؟ چون اونا حتما دیگه تحت قصد هستن. بنابراین ایراد اختصاص پیدا میکنه به کجا؟ به لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنی العام. حالا یکی از آقایون میتونه بگه تعریفشون غیر بیان کدومه؟ بیان بالمعنی العام کدومه؟ بله؟ نه نه دو بگید من کسا بیان جزم به لزوم پیدا میشه، جزم به لزوم. خب اون یکی غیر بیان به ملازمه، بله دلیل استدلال بیاریم. پس همینه، توجه فرمودی. یعنی نتیجتاً اونا دیگه قابل بحثن، تا برای این که از تصور ملزوم لازم نمی آید تصور لازم، منفک میشن. گاهی از اوقات آدم مثلا شک داره در چون، گاهی غافل از چون. توجه فرمودی دیگه چه غیر بیان چه بیان بالمعنی. خب این تا اینجا اینطور درست شد؟ بسیار. عرض کنم خدمتتون تو مطالبه جایزه از من نکنی آقایی از اون پره من آقایون اگر جواب ما را گاهی سوال میکنیم بدن، بعدا هم حق دارن مطالبه جایزه بکنن. آه سلاماتی برم. خب بله طبیق توجه فرمودید.
پس بنابراین این ایرادی که بر آخون گرفتن موردش کجا شد؟ غیر بیان و لوازم بیان بالمعنی العام. بسیار ای تا اینجا خیلی خوب. حالا در همین جا خلا زیادن قضیه نبات اللحیه جز کدومه؟ آیا جز بیان بالمعنی الاخصه یا غیر بیان؟ غیر بیان دیگه است. قضیه نبات اللحیه که از لوازم حسابش بکنیم نسبت به بقا الحیات یقینا جز کدوم دسته است؟ جز غیر بیان هاست. پس تحت بحثه همین ایرادی که ناینی گرفته آقای خوی گرفته نسبت به نبات اللحیه درسته. خیلی فحالا ببینیم دیگه استدلال آخون یعنی چیزی که ایشون فرمودن دیگه فایده نداره. یعنی در امارات ها، در امارات که بیاییم با اون بیان با اون استدلال بخواهیم اثبات بکنیم حجیت اماره را نسبت به لوازم، با اون استدلال کار ما به جایی نمیرسه و نتیجه نمیگیریم. آقا زیار از بار الله تعالی علیه در صدد توجیهی برآمده، دو تا توجیه ذکر کرده. هر یادم نیست، البته ظاهرا خودشون هم ایشون متزلزل بوده، منتهی دو تا توجیه رو گفته. حالا حالش دارید دو تا توجیه هم اشاره بکنیم. یک توجیه عبارت است از این که مراد از حکایت که وقتی شما مثلا حکایت کردید از ملزوم مستلزم از حکایت از لازم هست، مقصود از حکایت دلالت تصدیقیه نیست، دلالت تصوریه است. اگر منظور از حکایت دلالت تصوریه باشه خب وجود داره. مقصود از دلالت تصدیقیه چیه؟ دلالت تصوریه چیه؟ هر معناشون یادتون هست؟ یا کسی یادش هست بده؟ دلالت تصوریه چیه؟ دلالت تصدیقیه چیه؟ احسن. بنابراین آقای خودشون یادداشت میکنن، نه که جواب سوال دادن، خودشون یادداشت هم بکنن. دلالت تصدیقیه کلام عبارت از این که کلامی را که از متکلم میشنویم دلالت بکند برای ما که ما یقین بکنیم اون معنای کلام مراد متکلم هم هست، یعنی متکلم قصدش کرد. ما متکلم در مقام بیانش بود، این را یقین بکنیم، اینه بهش میگن دلالت تصدیقیه. اما دلالت تصوریه چیه؟ صرف این که از ذهن ما به ذهن ما منتقل میشه، ما یا متکلم قصد کرده یا نکرده نمیدونیم. کلام دلالت نمی کنه برای این که متکلم قاصد بوده قصد کرده، منتها این معنا از ذهن ما عبور میکنه، اینه بهش میگن دلالت تصوریه. حالا آغازی ها میفرماید اگر ما مرادمون یعنی بیم بگوییم که میزان از حکایت که حجت از کلام در اون چیزی که حکایت میکند ازش لا علا سبیل دلالت تصدیقیه بلکه علا سبیل دلالت تصوریه هم کافیه. اگر کافی شد صرف دلالت تصوریه، خب یعنی این که مثلا فرض این معنا از این شما عبور بکنه، حالا برای این که متکلم قصد کرده نمیدونم، نکرده نمیدونم، اتفاق فرمودید، اون وقت عدم قصد متکلم هم دیگه ضرر نمیرسانه. متکلم غافل بوده، قصد نکرده، باشه قصد نکنه، غافل باشه. چرا؟ چون میزان وقتی دلالت تصوریه شد دیگه حکایت که مثلا حکایت نمی کند از این که متکلم اراده کرده و قصد کرده، بلکه چی؟ بلکه فقط عبور میکنه معنا از ذهن مخاطب. اتفاق فرمودید در این حده که این معنا خلجان میکند به ذهن مخاطب، اما این که قد بفهمیم که قصد المتکلم هذا المعنا، این دیگه جزش نیست. آغازی ها میفرماید خب ما میتوانیم بگوییم شاید مراد استاد ما آخون از بسرا قضیه حکایت همون دلالت تصوریه باشه، نه دلالت تصدیقیه. اگر دلالت تصوریه باشه خود یه ربطی هم به قصد متکلم نداره، نه اون را گرفته بودن که متکلم گاهی غافله قصد نکرده، میگه نکن ضرر نمیرسانه. خب این یک توجیه که آغازی ها فرمون، این توجیه چطوره؟
واقع
نه نه نه
نه
عدالت چه پس معید آزه داره در آزه نه ما میخوایم ردش بکنیم نه با همه میخوایم ردش بکنیم در از تصوری به در نمیخوایم به همه نه ببینید این را در کجا خوندیم؟ در بحث اصالت و ظهور قد مر منا هذا البحث که ظهورات کلامیه مراحلی دارد مرحله حجیت الکلام فی المعنا مرحله نهایی بعد از عبور از دلاله تصوریه و تصدیقیه یعنی اونجا گفتیم که مرحله اول دلاله تصوریه است باید عبور کنه برسه به دلاله تصدیقیه ازش عبور کنه که اون وقت مثلا بگوییم صار الکلام حجتا فی المعنا پس بنابر این مرحله حجیت الکلام فی المعنا که الان محل بحث ماست محل بحث ما حجیت کلام در این معلول التزامی در این معلول لازمه این حجیت رو در بحث خودش متفرع کردیم بر ثبوت دلالت تصدیقیه و این که دلالت تصوریه کافی نیست حتما باید عبور کنه از این مرحله تا برسد به مرحله سوم که یصیر الکلام حجتا فی المعنا بعد از عبور از دلالت تصدیقیه است اگه فرض کردیم دلالت تصدیقیه در کار نیست و بعد به حجیت نمیرسه این حرف اول آغازی ها یک قدیم مثل این که وقت تنگ شد یک کافی حرف دوم آغازی ها رو اشاره بکنم اون این است که بیاییم بگوییم قصد اجمالی هم کافیه قصد اجمالی متکلم شاید قصد اجمالی داره این شاید بعدن و صلی الله علیه و سلم